زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
امروز روز خاصی بود. من با دوستم قرار بود برم گردش. راستش دوستم این روزا شرایط خاصی داره. چند وقت پیش تصادف کرده و دو تا پاش از چند جا شکسته. حالا روی ویلچر میشینه و خلاصه توی خونه هم حسابی حوصله‌اش سر میره. هر روز به من زنگ میزنه و کلی با هم حرف میزنیم. کتاب میخونه، با رایانه کار میکنه، اما همچنان میگه خسته میشم و حوصله‌ام سر میره و بی‌صبرانه منتظره که بتونه از روی ویلچر بلند بشه. بهش گفتم مشکلی نیست، من میام و با هم میریم یه گشتی توی پارک و خیابونا میزنیم. اونم با خوشحالی قبول کرد. چند ساعت بعد من دوستمو از ماشین پیاده کردم و با هم راه افتادیم که بریم تو پارک و از هوای خوب اونجا لذت ببریم. میخواستیم بریم تو پیاده رو، اما هیچ پلی روی جوی آب نبود. من تا حالا به این نکته فکر نکرده بودم که نبودن پلای نزدیک به هم چقدر میتونه باعث آزار و اذیت کسی بشه که سوار ویلچره. خلاصه توی شلوغی خیابون بالاخره به یه پل رسیدیم و وارد پیاده رو شدیم. بگذریم از شلوغی پیاده رو و همشهریایی که حاضر نیستن به خاطر یه ویلچری که به طرفشون میاد حتی یه قدم اینور و اونور برن. واقعا رفتار عجیبی بود و من که ویلچر دوستم و حال می دادم مجبور شدم چندین بار تغییر جهت بدم. خب چه میشه کرد؟ غیر از این خود پیاده رو هم داستانی بود. دست اندازه توی پیاده رو باعث می شد که چرخ ویلچر توشون گیر بیفته و از اون طرف پیاده رو پر از فراز و نشیب بود و با خودم فکر می کردم که اگه دوستم می خواست خودش تنهایی بیاد بیرون واقعا با مشکل مواجه می شد و ممکن بود هر لحظه زمین بخوره. در آستانه پارک متوجه پله های پارک شدم. بله، پله هایی که تا پایین می رفتن و هیچ راهی برای عبور ویلچر از اون نبود. مجبور شدیم دور بزنیم و از اون سمت پارک که پله نداشت وارد بشیم. پارک خیلی شلوغ نبود، یعنی هنوز چندان شلوغ نشده بود. نشستم که یکم استراحت کنم. دوستم با لبخند گفت می دونی این روزا به چی دارم فکر می کنم؟ نگاش کردم و پاسخی ندادم و اون ادامه داد: دارم به این فکر میکنم که اگه قرار باشه برای بقیه عمرت روی ویلچر بشینی با چه مشکلای ریز و درشتی باید دست و پنجه نرم کنی. چقدر سخت میشه رفت و آمد و رسیدن به جاهای مختلف. چقدر سخت میشه مخصوصا اگه تنها باشی. من میدونستم چی داره میگه، چون همه اینا رو تجربه کرده بودم. دوستم ادامه داد: تازه این مشکلاتیه که تو خیابونم هست. تو ساختمونا مشکل یه جور دیگه است. گاهی با ویلچر حتی وارد بانک هم نمیتونی بشی. دوستم درست میگفت. اون همین یکی دو ماه آینده ویلچر رو میذاره کنار. اما واقعا تکلیف اونایی که قرار یه عمر روی ویلچر بشینن چیه؟
به نام خدا. با سلام حضور شما شنوندگان خردمند رادیو سلامت، من دکتر مسعود غفاری روانشناس هستم. نمایش جالبی بود، ما هم گوش کردیم، ولی من پیوسته یک باور دارم و اون باور باوری است که پیوسته و پیوسته بایستی به دنبال پیدا کردن راه حل باشیم برای هر یک از مشکلاتی که ما از آغاز تا پایان عمرمون با اون روبرو هستیم. درست‌ترین گزینه برای حل هر گونه مشکلی نگاه علت زدایانه و پیشگیرانه است به مطلب. یعنی ما کاری بکنیم که دوچار صندلی چرخدار یا وابسته به صندلی چرخدار نشویم. در رانندگیمون دقت بیشتری بکنیم، در حرکتمون، در دویدنمون، در رعایت اصول ایمنی، در پله بالا رفتن پایین اومدن. من گاهی هنگام پیاده روی بی توجهی و بی دقتی بخشی از همشهریامون رو سعی میکنم جبران بکنم. مثلا گاهی این همشهری های ما یه باتری سوخته رو پت میکنن تو پیاده رو. من این گونه وسائل رو به دقت زیر نظر دارم و جمع میکنم، چون اگر این باتری زیر پای یه آدمی به ویژه میان سال به بالا قرار بگیره، ممکنه این آخرین زمین خوردن عمر او باشه. یا حتی همین بطری های کوچک که آب معدنی، بطری های بعضی از نوشیدنی هایی که میتونه در تاریکی شب نادیده گرفته بشه. پس مایی که زباله ها رو در پیاده روها خیابونا رها میکنیم، عملا به دیگران میتونیم آسیب های جبران نشدنی رو وارد بکنیم. ولی امروز به عنوان یه واقعیت مسئله رو در نظر بگیریم. ما همیشه واقعیت‌ها رو میتونیم دوست نداشته باشیم، ولی هیچگاه نمیتوانیم که اونها رو انکار بکنیم. پس واقعیت اینه که تو خیابون زباله هست، تو پیاده رو زباله هست، به هر حال تصادف پیش میاد و این یه واقعیت تلخیه که آمار تصادفات جاده‌ای ما بسیار بسیار بالاست. پیوسته من در بزرگراه‌ها و جاده‌های خارج از شهر می‌بینم که چگونه با آسونی افراد جان خودشون و دیگران رو فدا می‌کنن. ولی ضمن چون این اتفاقات واقعیت‌های دنیای کنونی و جامعه کنونی ماست، چقدر خوبه از راه رسانه‌ها، اونایی که دسترسی دارن به روزنامه، مجله، مقاله میتونن بنویسن، جاهای حضور دارن، به شهرداری‌ها پیام بدن که یک چنین مسیرهایی رو که من البته در خیلی از ساختمان‌ها می‌بینم مسیر ویلچر رو هست رو آماده می‌کنن. NGO‌هایی رو به وجود بیاریم، افراد خیرخواه و نیکندیشی که فرصت دارن، اینا تو هر محله، الان ما یه سرای محله شهرداری درست کرده، اینا میتونن ثبت نام بکنن. اگر در اون محله افرادی هستن که نیاز دارن کسی با ویلچر اینا رو به خیابون ببره یا به پارکی ببره، چقدر خوبه. ما با این باور که خدمت به دیگران خودش یک عبادته، بریم به خدمت همیهنانمان، به انسانهایی که نیاز به این سرویس ها دارن. امیدواریم پیش نیاد، ولی ممکنه یه روزی خود ما هم نیازمند به دریافت چنین سرویس هایی باشیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
فراسو
به نام خالق یکتا. سلام، مسار همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، عربی هستم، موجی این برنامه و در خدمت شما هموطنان نازنین. میریم سراغ یک موضوع دیگر تغذیه‌ای و ببینیم که در روزهای آلوده چه نوع تغذیه‌ای به ما کمک میکنه. تمام اثرات محافظتی انواع ابزاری که ما بتونیم استفاده بکنیم، مثل ماسک و اینکه اصلا حضور پیدا نکنیم در مکانهای آلوده و ترددمون رو به حداقل برسونیم از یک سو، اما از یک سو توصیه هایی که در حوزه سلامت مطرح هست مثل توصیه های تغذیه‌ای چه کمکی میتونه به ما بکنه. ببینیم که از گروه های غذایی مختلف انتخاب های بهتر چه انتخاب هایی هست و حتی مصرف مکمل ها آیا کمکی در این روزهای آلوده خواهد کرد یا خیر. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر مهدی صادقیان هستیم که دکترای تغذیه هستند و سرپرست واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. از همین لحظه میتونید از ما بپرسید از بین انواع گروه های غذایی ذیل هرم چه انتخاب هایی داشته باشیم تا انتخاب بهتری باشه و البته محدودیت های تغذیه‌ای ما باید چگونه باشه در روزهای آلوده. 3102 هم برای پیامک های شماست. عرض کردم خدمتون که مهمان عزیز ما آقای دکتر صادقیان هستند و دکترای تغذیه دارن ایشون و با ایشون درباره تغذیه در روزهای آلوده صحبت میکنیم. سلام به شما آقای دکتر صادقیان، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام.
ممنونم که همراه ما هستید. یه کلیاتی برای ما بگین اصلا واقعا با آلودگی، با این آلودگی که ما باهاش مواجه میشیم که البته امروز خدا رو شکر شرط مناسبی رو ما در تهران داریم میبینیم به شرط رعایت مواردی که هم ما باید برامون مطرح هم مسئولانمون، اما شما به مره ما بگید اصلا با این آلودگی چیکار میشه کرد؟
بله خب به هر حال ما واقعا راه دفاعی نداریم در مقابل با آلودگی جز این که یا از این محیط دور بشیم که خب خیلی وقتا سخته به خاطر شرایط کاری، به خاطر شرایط زندگی، و یا اینکه من همیشه مثال میزنم یه آشپزخونه مجهز داشته باشیم که بتونه ما رو در مقابل با آلودگی هوا کمک بکنه. خب وقتی که ما صحبت از آلودگی هوا میکنیم منظورمون اون ذرات کوچیک یا ریز ذرات هستند که حالا گفته میشه تقریبا کمتر از 2.5 میکرون یا 30 برابر کوچکتر از اون ذرات هوا هستند. از این نظر کوچک بودن اینها مهمه چون به راحتی میتونن در ریه های ما، در مجاری هوایی ما نفوذ بکنن و وارد بشن، بشینن، التهاب ایجاد بکنن و مشکلات متعاقبی که به واسطه این آلودگی ایجاد میشه چون از ریه ها عبور میکنن وارد گردش خون ما میشن و خب خودش میتونه باعث التهاب بیشتر بشه. و همه چیز ختم به اون علائم ظاهری مثل تنگی نفس، آسم و شرایط مشابه نمیشه. ما میبینیم که مواجهه با آلودگی هوا حتی میتونه در طولانی مدت باعث ایجاد یا حتی بدتر شدن بیماری های مزمن بشه.
یعنی اثر تجمیعی همین ذرات
به مرور میتونه با التهابی که ایجاد میکنه، با استرس اکسیداتیوی که ایجاد میکنه، این اصطلاح برای ما خیلی مهمه در دنیای علم تغذیه، و میتونه حتی در آینده باعث جلو افتادن آلزایمر بشه. یعنی منی که قرار بود توی 70 سالگی 80 سالگی سلولهای مغزی دچار آسیب بشه، خب توی 50 60 سالگی این مشکلات شروع میشه. یعنی اینه که ما تمام تلاشمون توی حیطه تغذیه، توی معرفی غذاها برای اینکه کمک کنیم با عوامل خطرزا مثل آلودگی هوا که خیلی هم مهمه مبارزه بکنیم، کنترل این شرایطه. یعنی به خصوص آدمهایی که پر ریسک‌ترن، یعنی آدمهایی که مثلا دیابت دارن، فشار خون دارن، بیماری های خودیمنی دارن، آرتریت روماتوئید، لوپوس، حتی کمکاری تیروئیدی که اینقدر شایعه، تیروئید هاشیماتو، یه بیماری خودیمنی، یعنی سیستم ایمنی داره اشتباه عمل میکنه و در نتیجه مواجهه با آلودگی هوا میتونه شرایط ایمنی ما رو باز بدتر بکنه. بنابراین هدف ما در حیطه تغذیه، در معرفی غذاها، اینه که کمک کنیم همه اینها کنار هم حل و فصل.
شما ابتدای صحبتون فرمودید که مگر اینکه یه آشپزخونه‌ای داشته باشیم که خیلی خوب بشه تو این آشپزخونه ازش استفاده کرد و مقابله کرد، واقعا اینقدر تغذیه میتونه نقش داشته باشه؟ یعنی نقشش میتونه نقش خونسازی باشه؟ چه جور نقشی میتونه داشته باشه؟
دقیقاً چون ما ابزار دیگه هم نداریم، یعنی ما دارویی نداریم بگیم بخوریم برای مبارزه با آلودگی هوا یا حتی ورزشی که ما اینقدر تاکید میکنیم به همه خب تو شرایط آلودگی میگیم کمتر بشه، یعنی راهکارهای ما خیلی محدوده و نهایتاً چاره میشه اون بحث غذا. خب توی حیطه غذاها ما خب همیشه گروه‌های غذایی رو، یعنی یه سبک و الگوی غذایی سالم رو در رأس کار توصیه می‌کنیم که بهترین هم الگوی غذایی مدیترانه، یعنی بتونه یک نفر در طول روز از اون 4-5 گروه غذایی به تناوب استفاده کنه. خب ما بارها در مورد این هرم راهنمای غذایی صحبت کردیم، ولی موضوع صحبت من بیشتر اون شاخص‌ها هست که در حوزه آلودگی هوا میتونه به ما کمک کنه. خب مهمترین اونها مصرف غذای دریاییه. مصرف غذای دریایی به خصوص ماهی به واسطه علل مختلف، حالا شاید یه قسمتیش به خاطر اومگا 3 که داشته باشه، میتونه ضربان قلب ما رو تنظیم بکنه و اون چربی بد ما که به اصطلاح ما میگیم کلسترول رو پایین بیاره، که اینها خیلی مهمه برای ما به خصوص در شرایط آلودگی هوا، چرا که مشکلات قلبی در شرایط آلودگی هوا چند برابر میشه، در نتیجه خطر حمله و سکته قلبی بالا میره. پس من اگر منظم بتونم ماهی بخورم، اومگا 3 خوب دریافت بکنم، میتونم ضربان قلبم رو تنظیم بکنم. این تنظیم شدن ضربان و چربی خون مهمه. خود اومگا 3 اثرات ضد التهابی داره، بنابراین عزیزانی که به هر دلیلی حالا آلرژی دارن یا از ماهی خوششون نمیاد، میتونن کوتاه مدت از مکمل های اومگا 3 استفاده بکنن. این که میگم ماهی برام مهمه، یعنی تو مطالعات این نشون داده که روغن ماهی به خصوص و خود ماهی خیلی بهتر از سایر روغن هاست. حتی روغن زیتونی که ما اینقدر تعریف و تمجید میکنیم ازش، به پای ماهی و روغن ماهی توی این حوزه نمیرسه. پس مصرف ماهی حداقل 2 بار در هفته باید در برنامه عزیزان باشه، به خصوص در هفته ها و روزهایی که هوا آلوده است. نکته دوم که خیلی اهمیت داره مصرف بروکلیه. خب ما نزدیک 50-100 مدل سبزیجات داریم. چرا من میگم بروکلی؟ بروکلی برای من یک شاخصه. ما توی آلودگی هوا میگیم حتی اگه شده هر روز بروکلی بخورید. بروکلی رو میتونید به صورت خام بخورید، به صورت بخارپز بخورید، ولی قطعا مصرف خام بروکلی خیلی میتونه مناسب تر باشه. این بروکلی میتونه به دلیل وجود یک سری مواد فعالی که بهش میگیم سولفورافان، این سولفورافان ها در شلغم هم هست، چون فصلش هستیم دارم اشاره میکنم، یعنی ما اگه میخوایم حالا بروکلی کمتر بخوریم، حداقل از سبزیجات دیگه ای مثل کرم بروکسل یا شلغم هم استفاده کنیم، قطعا میتونه تو سیستم ایمنی ما هم موثر باشه. پس به خصوص زمانی که هوا آلوده است، میتونه از اون چسبندگی ذرات آلوده هوا به ششهای ما، به ریه های ما جلوگیری بکنه. پس نکته مهم من اینه که حتما مصرف بروکلی رو توی این روزهایی که هوا آلوده است داشته باشن مردم عزیز. خب مورد بعدی شیره. خب مردم ما خیلی با لبنیات آشنان، یعنی وقتی هوا آلوده میشه حداقل تلاش میکنن روزی یه لیوان شیر رو بخورن و این یک فرهنگ اتفاقا خیلی قشنگیه. خب چرا لبنیات برای ما مهمه؟ لبنیات یکی به خاطر اینکه کلسیوم، فسفر و منیزیم کافی داره، میتونه از اون فلزات سنگینی که در هوا هستن جلوگیری بکنه، یعنی با چسبندگی که با اونها ایجاد میکنه اجازه نمیده در بدن اون فعالیت در واقع مضرشون اتفاق بیفته. از طرفی هم خودش میتونه باعث نرم شدن مخاط دستگاه گوارش بشه و همچنین نرم شدن اون سلولها و مخاطی که در ریه های ما هست، به خصوص اگر لبنیات پروبیوتیک باشه، مثل دوغ کفیر، مثل ماست پروبیوتیک. اینها خودش میتونه باعث تعادل و تنظیم باکتری‌های مفید در دستگاه گوارش ما بشه. من بارها گفتم نزدیک 40% سیستم ایمنی ما وابسته به دستگاه گوارش ماست. پس ما اگر ورودی غذامون خوب نباشه، غذای ناسالم بخوریم، فست فود بخوریم، میتونه مشکلات ما رو بدتر بکنه.
در مورد شیر آقای دکتر، جایگزین‌های معادلش هم میشه استفاده کرد؟ یا اینکه شیر صرفاً روز آلوده شما میگین خود شیر، یا ماست میشه به جاش استفاده کرد؟ پنیر میشه استفاده کرد؟
فرقی نمی‌کنه.
نمیکنن.
لبنیات به طور کلی استفاده.
یعنی بیشتر تاکید شما روی املاحیه که داخلش هست.
روی املاحیه که داخلش هست به خصوص کلسیم. ببین این چیزیه که ما تا الان میشناسیم. یعنی اینجوری نیست که بگم خب من اگه شیر نمیخورم برم قرص کلسیم بخورم. خیلی فرق میکنه مصرف یک گروه غذایی تا اینکه ویتامین های معادل اون به صورت مکمل استفاده بشه، چون خیلی از مواد مغذی هنوز شناخته نشده در غذا.
مثل تأکیدی که روی مصرف ماهی کردین، چون ما منابع امگا 3 دیگر هم داریم، ولی شما جا تأکیدتون این بود که ماهی رو بذارین دقیقاً تو اولویت. دقیقاً. خیلی سپاسگزارم مقدمه ای آقای دکتر صادقیان رو شنیدید. ایشون دارن درباره روزهای آلوده صحبت میکنن و نوع تغذیه‌ای که ما میتونیم انتخاب بکنیم که میشه بهش گفت یه جور واکنش دفاعی یا تغذیه مقابله‌ای. ما میدونیم که واقعا تغذیه بنیان سلامته و هر چقدر تغذیه سالمتری داشته باشیم روی سلامتمون سرمایه گذاری بیشتری کردیم. اما پیامک‌ها رو من مرور میکنم. خیلی متنوع و راجع به مسائل مختلف پرسیدید. چشم، حتما سعی میکنیم که با اولویت البته تغذیه در روزهای آلوده سایر موارد رو هم مطرح کنیم. یکی از عزیزان شنونده ما اظهار نظری داشتن که هر چقدر ما بتونیم مایعات بیشتری هم بخوریم بسیار کمک میکنه، به خصوص منابع ویتامین سی. آقای دکتر نظرتون چیه؟
بله کاملا موافقم. اصلا مصرف به خصوص آب، یعنی خود مایعات، حالا شامل چایی، لبنیات، شیر، دوغ، اینها میشه، ولی آب اصلا همیشه در رأس یک هرم غذایی سالم هست. من با این فرض اشاره نکردم که قطعا انتظار دارم عزیزان حداقل روزی 4 تا 5 لیوان آب رو استفاده بکنن، چون دفع سموم از کلیه‌ها نیاز به گردش مایعات در بدنه. یعنی اون وقتی که من میگم لبنیات بخوری، چون کمک میکنه با چسبندگی به فلزات سنگین، خب این از کلیه‌ها بهتر دفع بشه. پس مصرف مایعات همینطور که این عزیز گفتن برای ما اهمیت داره. ویتامین ها هم بله، ویتامین سی در رأس قرار داره. ما تا منابع غذایی ویتامین سی مثل گوجه، مثل کیوی، مثل مرکبات، اینها هم تو فصل الان هستن، یا همون بروکلی که گفتیم. شما کافیه روزی یه دونه گوجه، روزی یه دونه پرتقال و یکم سبزیجات برگ سبز که بخورید، اون ویتامین سی لازم برای یک روزتون رو تأمین کرد.
بسیار سپاسگزارم. راجب نوع مایعات هم آقای دکتر تاکید می‌فرمایید که مایعاتی که محدودتر کنیم، مایعاتی که بیشتر مصرف کنیم. البته که خب شما فرمودید آب بهترین نوع مایعاتی که ما میتونیم مصرف بکنیم، سایر مایعاتی که تاکید میکنید روش.
بله ببینید، یه وقتی از فرد ورزشکاره، خب نوشیدنی‌های ورزشی حتما باید در برنامه‌اش باشه، ولی در غیر اون صورت خب ما بیشترین مایعات مصرفیمون در کشورمون چایی هست. توصیه‌مون اینه که چای استفاده بشه. اتفاقا چای میتونه هم طول عمر رو بیشتر بکنه. چای سبز خودش عامل یک آنتی اکسیدان خیلی قوی هست، ولی به تعادل، یعنی هم چای باید کم رنگ باشه هم به تعادل استفاده بشه، مثل تیغ دولبه است. یعنی شما هر چقدر پر رنگ ترش بکنی میتونه از اون طرف مشکلات دیگه ایجاد کنه. مصرف قهوه و نوشیدنی‌های کافئینه مثل نسکافه رو تا میتونی تو این روزهای هوای آلوده کمتر بکنی.
بله من یک دو تا از پیامکارم که مرتبط با صحبت شما انتخاب بکنم. بانوی 57 ساله و آقای 60 ساله پرسیدن که شیر محلی اگر بخوریم اشکالی داره یا چند دقیقه باید بجوشه؟ چون شما روی خود شیرم تاکید داشتید تو روزهای آلوده.
شیر محلی رو ما خیلی توصیه نمی کنیم به خاطر احتمال و خطر آلودگی ها. اگر از جای مطمئنه یا خود اون فرد خب یه دامی داره، دامداری داره، استفاده کنه، ولی در غیر این صورت جوشوندن شیر خیلی کمکی به رفع اون آلودگی ها نمی کنه. و به انضمام این که شیر کمچرب ما توصیه می کنیم، چون چربی شیر خیلی چربی مناسبی نیست، چربی اشباعه و خودش می تونه مشکلات تنفسی رو بدتر بکنه.
بله تو فضای رسانه‌ای خیلی درباره لبنیات ما مطالب متناقض زیاد میبینیم، زد و نقیز زیاد میبینیم. یه عزیز شنونده هم همینو پرسیدن، به خصوص تبلیغات منفی درباره شیر. من نمیدونم واقعا با چه هدفی هست، اما آقای دکتر شما اینجا توصیه دارید که کلن تکلیف اینجور اظهار نظر رو مشخص بشه؟
هر آدمی وقتی که ناتوان باشه برای دیده شدن نیاز داره که خلاف اون چیزی که در دنیا وجود داره صحبت بکنه. پس این یه چیز کاملا طبیعیه. من اگر مثل همه آدم ها بیام بگم شیر خوبه، خب کسی به این توجه نمی کنه. زمانی نگاه ها به من جذب میشه که خلاف این شنا بکنم. بنابراین این یک تصور کاملا غلطیه. ما اینقدر نگران وضعیت پوکی استخوان در سنین بالاتر هستیم، به خصوص در جوامع حالا مدیترانه ای از یک طرف و شرایط آسیا به خصوص در کشور ما، که اصلا واقعا قابل ذکر نیست. یعنی اینکه ما بخوایم لبنیات رو حذف بکنیم، منبع مهم کلسیم و فسفر، نتیجهش میشه همین وضعیتی که میبینید. شما اگر برید توی بیمارستان های ما ببینید روزی چند تا تعویض مفصل داره انجام میشه، روزی چقدر پوکی استخوان ما داریم گزارش میکنیم. بنابراین حداقل روزی دو لیوان شیر رو باید استفاده کنید. به شایعات توجه نکنید. یک نفر میاد میگه شما توی شیر نمیدونم وایت ایکس میریزن، یک نفر میاد میگه شیر فلان مشکل رو داره. اینا کاملا تصورات غلطیه.
خیلی سپاسگزارم. اما تلفن بشنویم.
کدوم ماهی ها اومگا 3 بالاتری دارن؟ آیا فرقی داره؟ من اینکه میگن این غذاهای دریایی مثلا خود ماهی و میگو ممکنه که به خاطر آبهای آلوده جیوه بالایی داشته باشه و فلزات سنگین، آیا این واقعا حقیقت داره؟ چون خیلی ها سبب این میشه که مانع بشه برای خوردن ماهی براشون. و گردو هم اومگا 3 داره یا اینکه نه؟
سلام عزیزم، روزتون بخیر باشه. در مورد کرم بولوکلی و شلغم، ای گروه کلهان سفارش شده برای کسانی که مشکل تیروئید داره، به خصوص تیروئید کمکار منع مصرف شده. اینکه حالا شاید هفته یه بار یا ماهی یه بار، ولی چون ما آلودگیمون هم زیاده، این هر روز خوردن آسیب نمیزنه به مشکل تیروئید کمکار؟ دوتا اینو جواب بده. سپاسگزارم. خداحافظ.
داشتم به مهمون برنامه میگفتم که چقدر تخصصی سوالا. خب راجب نوع ماهی که اومگا 3 بیشتری داشته باشه آقای دکتر، اصلا از نظر شما تغذیه یا اینا به هم دیگه برتری خاصی دارن؟
بله. اول اینکه خیلی خوشحالم که میبینم واقعا اینقدر سطح دانش مردم جامعه ما بالاست و اطلاع رسانی ها خوب بوده، مطالعه خودشون خیلی عالیه و این اشتیاقی بدونستن. ببینید قطعا منابع غذای دریایی متفاوتن. این عزیز اشاره کردن که آیا تفاوتی هست؟ بله، مثلا ماهی سالمون خیلی بهتره ماهیش، ولی چون به هر حال کمیابتره، گرونتره. ما همیشه تأکیدمون ماهی همون ماهی قزل ساده است، یعنی قزلالا رو شما در برامت میداشته باشین کفایت میکنه.
اون قزل صورتی هم که سالمون نیست که.
نه سالمون، اون سالمون نیست، ولی
رنگش رنگ
سالمونه. چون ما همیشه تأکید داریم روی رنگ ماهی، از این جهت خب اینها برای فروشنده ها جذاب.
حالا اون رنگ با توجه به که نوع خوراکه، اون قزل وابسته به نوع خوراکشه، اومگا 3 بالاتری داره از نظر شما؟ ترجیحی
نه
داره
من. ولی سالمون چرا؟ سالمون واسطه نوع بافت و ژنی که داره قطعا شرایطش بهتره و آنتی اکسیدان های قوی تری داره. در رابطه آلودگی اشاره کردن، بله آلودگی با جیوه رو در دریا ما داریم، برای همینه تأکیدمون به مصرف ماهی‌های پرورشیه. درسته ماهی پرورشی ممکنه اونقدر اومگا 3 مثل ماهی دریایی نداشته باشن، ولی ماهی دریایی رو ما ماهی یک بار، ماهی دو بار توصیه می‌کنیم و در عوض تکرار بیشتر رو با ماهی‌های پرورشی توصیه می‌کنیم، به خصوص در خانم‌های باردار که شرایطشون حساس‌تره. و مصرف مکمل‌های اومگا 3 هم همینطور، ما به خانم‌های باردار همیشه مؤکد میگیم روی مکمل رو بخونن که بدون جیوه باشه، چون اینها از خود منابع دریایی که میگیرن ممکنه منابع دریایی باشه یا غیر دریایی باشه.
بله.
اشاره کردن گفتن آیا گردو هم به عنوان منبع اومگا 3 میشه؟ بله گردو هم اومگا 3 داره، ولی بارها گفتیم اومگا 3 که در گردو هست خیلی متفاوت از اومگا 3 که در ماهی هست. اومگا 3 انواع مختلف داره که سه مدل رایجش اومگا 3، اومگا 6 و لیلونئیک اسیده. تو بدن ما لینولئیک اسید باید تبدیل بشه به امگا 3، به ساختار امگا 3. اون چیزی که در گردو هست اون لینولئیک هست و در بدن ما این تبدیل خیلی ضعیفه. یعنی رسیدن به امگا 3 از طریق گردو به امگا 3 به اون ساختار